أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما حجة ابن الحسن العسكري، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، اجماعا صلواتی بفرستید. خدا رو شاکرم که توفیق شد در محضر شما اساتید و مدرسان دانشگاه حضور پیدا کنم و یک گفتگوی علمی محضرتون داشته باشیم. اگر فرصت می شد و وقت اجازه می داد جلسه زودتر شروع می شد، من نظرم این بود که از پرسش ها و ملاحظات شما هم بهره‌مند بشم، ولی نمی دونم با این وقت اندک به این هدف برسیم یا نرسیم، که بسیار بعید است برسیم. ولی مایلم اگر دوستان نکته‌ای به ملاحظه بعد از عرائض بنده داشتن، حالا به هر طریقی یا از طریق سایت بنده یا ایمیل، به هر حال این اطلاع رسانی رو بکنن. جناب آقای دکتر صلاحی، دوست عزیز و برادر عزیزمون، که انصافاً زندگیشون مجاهدانه گذاشته برای فعالیت‌های فکری فرهنگی در بسیج اساتید، هم فرمودن که پیرامون تمدن نوین اسلامی بحثی داشته باشیم. خب من چون بحثای زیادی درباره تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی داشتم، تأملی کردم که بحث تکراری نباشه و یک بحث جدیدی محضرتون ارائه بکنم، به ذهنم رسید پیرامون آسیب شناسی تمدن سازی نوین اسلامی قدری سخن بگوییم. چون درباره اینکه تمدن نوین اسلامی چی هست، چه مؤلفه‌هایی دارد، خیلی بحث ها شده، اما اینکه الان ما با برای تمدن سازی نوین اسلامی با چه موانعی روبرویم، با چه آسیب‌هایی مواجهیم، قدری میخوام در این زمینه صحبت بکنم. به نظر بنده اولین مانعی که در کشور خودمون بلکه در جهان اسلام باش مواجه هستیم، یک گمانه غلطی است که گمان می رود تمدن در خلاء به وجود میاد. به هر حال به دلایل موجهی ما متدینین، ما حزب اللهی ها، ما انقلابیون، یک نگاه غرب ستیزانه ای داریم و این نگاه غرب ستیزانمون هم بی وجه نیست، معلله، مدلله، پشتوانه عقلانی داره. چون به هر حال غرب بعد از دوره انقلاب فلسفی علمی و انقلاب صنعتی در قرن 17 و 18 وارد قرن 19 شد و یک انقلاب استعماری رو شروع کرد. غرب وقتی قدرت علمی و فلسفی پیدا کرد، اومد وارد استعمارگری شد، بعد به یه جا هم بسنده نکرد، هر جا دستش رسید استعمارگری خودش رو شروع کرد و انجام داد، و نه تنها به غارت که به تاراج برد اونچه در اون کشورها بود، هم معادنشون رو بود، هم منابع دیگر زیرزمینی رو، هم فرهنگ رو، خیلی آسیب زد، آسیبایی که به هند زد، به کلن شبه قاره زد، به اندونزی زد، به مالزی زد، به کشورهایی مثل عراق، مثل عربستان، مثل مصر، تونس و خیلی کشورهای دیگر از جمله ایران. لذا معمولا انقلابیون، اینایی که نگاه انقلابی و یک نگاه ارزشی و اصولی دارن، یه نگاه غرب ستیزانه هم دارن به غرب و به حق هم هست. و به همین جهت این نگاه رو تو بحث تمدن هم سرایت میدن و نتیجه میگیرن ما باید یه تمدن نوین اسلامی خودمون بسازیم. نهایتش بعضی‌ها میگن از اون تمدن گذشته هم بهره‌مند بشیم، تمدن گذشته اسلامی زمان بو علی سینا و فارابی و زکر رازی و ابن حیثم و اینا، اما دیگه از تمدن غرب مدرن نباید بهره ببریم. اینو من یکی از موانع تمدن سازی اسلامی میدونم، چون معتقدم تمدن هیچ موقع در خلع شک پیدا نمیکنه. یعنی ما تا تمدن مدرن غرب رو نشناسیم و درست نشناسیم و عمیق نشناسیم و حتی معللانه و مدللانه و بر اساس عقلانیت اسلامی نگاه دقیق گزینشی نداشته باشیم، نمیتونیم به تمدن نوین اسلام برسیم. حالا دوستان فرصت بشود بعداً میتونیم پیرامونی صحبت کنیم. یعنی من معتقدم ساختن تمدن نوین اسلامی بدون توجه به تمدن مدرن غرب نه تنها نشدنی است که ناشدنی است. با همین رویکرد غرب ستیزانه‌ای که داریم و به حق داریم و باید داشته باشیم، ولی به هر حال در این تمدن مدرن غرب یک بخشی از این تمدن استعمارگری است، اما بخش‌هایی هم به تولید علوم مفیدی رسیدن. ما نباید گرفتار مغالطه جزء و کل بشویم، بگیم حالا که یک ساحت از کار کرده غرب مدرن استعمارگری هست و اون رویکرد اسلام ستیزی حتی هست، پس ما از هیچ بعدی از تمدن مدرن غرب نمیتوانیم بهره ببریم. این غلطه و اصلا اگر این فکر رو داشته باشیم به تمدن نوین نخواهیم رسید. شما سیر تاریخی تمدن‌ها رو ببینید، همیشه تمدن‌ها بر تمدن‌های جدید و تمدن‌های قدیمی سوار شدن و تمدن نوین ایجاد کردن. همین تمدن مدرن بر تمدن اسلامی سوار شد. یعنی اگر جنگ های صلیبی نمی شد، اگر شکستشون در اواخر قرن اول جنگ های صلیبی نصیب مسیحیان نمی شد و اگر مسیحیت متوجه رشد و بالندگی علمی مسلمانان نمی شدن و اگر از قرن دوازدهم تا قرن چهاردهم میلادی به ترجمه آثار متفکران اسلامی نمی پرداختن، قطعا رنسانسی اتفاق نمی افتاد و قطعا تمدن مدرن شکل پیدا نمی کرد. یعنی تمدن اسلامی ما مشارکت جدی در ایجاد تمدن مدرن داشته است، ولو تمدن اسلامی با تمدن مدرن تفاوت ماهوی هم دارد که عرض خواهم کرد. و لذا اگر ما بخوایم به تمدن نوینی برسیم باید بر تمدن مدرن غرب اشراف داشته باشیم. آخرین دستاوردهای تمدن مدرن رو باید بشناسیم، عمیق هم بشناسیم. یعنی کسی مثلا رشتهش اقتصاده و میخواد یه اقتصادی برای تمدن نوین اسلامی مدون کنه، ولی اقتصاد کلاسیک و کینزی و نئوکلاسیک رو نشناسه و درست نشناسه، نمیتونه به اون تمدن برسه. یعنی ما یه مش آدمای مذهبی بی سوادی که نمیشناسن حوزه علوم رو در تمدن غرب، اینا نمیتونن تمدن بسازن. گرچه یکی از اجزای تمدن ارزش هاست، اون انگیزه هاست، اینا خیلی مهمه، روحی جهادی است، ولی این روحی جهادی و ارزش ها رو باید پیوند بزنیم با اون دانش، بدونیم در دانش دنیا چه میگذرد. تو عرصه سیاستش همینه، تو عرصه حقوقش اینه، تو عرصه بین المللی، همه اینا رو باید دقیق و عمیق شناخت. این مانع اول. مانع دوم بی‌توجهی است که اون مانع اول بیشتر نیروهای ارزشی و انقلابی گرفتارشن. این مانع دوم مانعی است که کسانی که گرایش‌های غرب‌گرایی دارن باش مواجهن. برای تو کشور ما یه عده‌ای هستن غرب رو میپسندن. البته من با اونایی که مثلا دنبال منافع ملی نیستن، با اونایی که دوست دارن ایران کاملا مستعمره آمریکا بشود، با اونا کار ندارم، اونا از بحث من خارجن. نه، من با اون آدمایی کار دارم که معتقدن این نظام باید استقلالی داشته باشه، رشد و بالندگی داشته باشه، اما به غرب یک نگاه کاملا مثبتی دارن. مانع دوم ناظر به این افراده، کسانی که هویت تمدن مدرن رو نمیشناسن، فقط به دستاوردهای اون نگاه میکنن، میگن این تمدن مدرن علمش، صنعتش، تکنولوژیش هست، اینو میبینن، اما اینکه عقبی فکری این تمدن چی هست اینو نمیشناسن. ما کسانی مثلا عباس میرزا و نمیدونم سید جمال الدین اسدآبادی و خیلی این شخصیتایی که اقبال لاهوری و خیلی از این شخصیتایی که به عنوان مصلحان اجتماعی ازشون یاد میکنیم و در واقع در مقابل استعمارگری روس یا غرب ایستادن، اینا کسانی هن که وقتی غرب رو شناختن این دستاوردش رو دیدن، یعنی مثلا فرض کنید توپ و تانکش رو دیدن، گلوله هاش رو دیدن، قدرت نظامیش رو دیدن، قدرت علمی رو دیدن، این ظواهر رو دیدن، اما به این نکته توجه نکردن که عقبه این تمدن مدرن در رنسانس، یعنی اواخر قرن 15 و قرن 16 شکل گرفت و یک مثلثی است این عقبه فکری که عبارت است از سوبجکتیویسم، اومانیسم و سکولاریسم. سوبجکتیویسم یعنی عقلانیت خودبنیاد، این که ما تنها عقلانیت خودبنیاد رو به عنوان منبع معرفت قبول داریم و هیچ منبع معرفت دیگری رو نمیپذیریم. اومانیسم یعنی اصالت انسان، یعنی این که انسان میخواد رو پای خودش بایستد، الزاماً هم منکر خدا نیست، هم ممکن خدا رو هم قبول بکنه که وجود داره، اما میخواد رو پای خودش بایستد، نمیخواد جانشین خدا بشود. خدا خداش، ما هستیم، ما آدمیم، ما دیگه بالغ شدیم، عاقل شدیم، رشد کردیم، حالا که سوبجکتیویسم رو پذیرفتیم، عقلانیت خود بنیاد رو پذیرفتیم، پس من میخوام رو پای خودم بایستم، نمیخوام از خدا کمک بگیرم. خب حالا ولو قبولش دارم به عنوان یک عقیده، چون بحث من درباره اومانیسم الزاماً آتئیست نیستن، منکر خدا نیستن، حالا که رو پای خودمون میخوایم بایستیم، پس نتیجهش میشه سکولاریزم. یعنی چی؟ یعنی از شریعت و دین در اداره جامعه نباید استفاده کنیم. عقبه تمدن مدرن اینه، سوبجکتیویسم هست، اومانیسم هست و سکولاریزمه، عقلانیت خودبنیاد، اصالت انسان و استقلال انسان در اداره چگونه اندیشیدن و چگونه زیستن، و سکولاریزم یعنی برای اداره جامعه از شریعت و وحی و دین بهره نبردن. ولی ممکنه در مسائل معنوی، در مسائل فردی از دین استفاده بشود، بریم کلیسا با خدامون حرف بزنیم. اینا مخالف کلیسا که نبودن، لذا کاتولیک تبدیل شد یک بخشی از اونا به پروتستانتیزم. این که بعضی میگن آقا غربی وقتی دین رو کنار زدن روش کردن، نه، دین جدیدی اومد، یک قرائت جدیدی از دین به نام پروتستانتیزم شکل گرفت و کلیساهای موسعی که البته کاتولیک هم قدرت خودش رو ادامه داد و چه کارهای مفصلی انجام داد، یک چیز عجیبیست. من یه وقت اگر فرصتی باشه براتون اصلا نحوه مدیریت واتیکان رو برای شما توضیح بدم. یه واتیکانه عرض کنم چند هزار متری، اومده 1,200,000,000 نفر آدم رو در دنیا مدیریت میکنه، یه دولت کوچیک که در کنار حاشیه روم هست. این پاپ چی کار میکنه؟ وزراش چی کار میکنن؟ اصلا چه وزارت خونه هایی داره؟ و دنیا رو مدیر. خیال نکنید حالا پروتستان که آمد کاتولیک مرد، نه، کاتولیک یک جان جدیدی پیدا کرد، آمدن دانشگاه و دانشکده هایی زدن در زمینه زیستشناسی، ژنتیک. لذا مندل پدر ژنتیک یک مسیحی بود، یک کشیش بود و یک کاتولیک هم بود. جالبه تو حوزه مباحث فلسفی خیلی هاشون پروتستانن، مثل دکارت پروتستانه، کانت پروتستانه، هگل پروتستانه، اما تو حوزه های علوم تجربی اکثر مسیحایی که وارد شدن کاتولیکن و گرایش کاتولیکی داشتن. کاتولیکا رفتن تو حوزه علم، الان ده ها دانشگاه دارن، بزرگترین دانشگاه های دنیا رو دارن و تو خود روم لاترانزه یکی از بزرگترین دانشگاه هایی است که در علوم مختلف داره تربیت میکنن، از جمله آخوندوش هم اونجا تربیت میکنن. دانشگاه کاتولیک شما سرچ کنید ببین چقدر دانشگاه تو آمریکا دارن، تو اروپا دارن، در رشته‌های مختلف تعریف کردن، برای اینکه از بین نرود، برای اینکه بتونه حیات مجدد پیدا بکنه. پروتستان‌ها هم خب به هر حال به سمت دیگه‌ای. این سه مبنا تأثیر گذاشته و تمدن رو ساخته و مبانی معانی می سازد. یعنی این مبنای سکولاریزم و اومانیزم، هیومانیزم و سوبجکتیویزم، اینها سه مبنا هستند که تأثیر میذاره بر تمام فرایده تمدنی، از علوم طبیعی، از علوم انسانی، از ارز کنم سبک زندگی، همه چیزو در بر میگیره. و لذا نباید به این سادگی بگیم که آقا این تمدن مدرن خب یه چیزای خوبی داره که تو مانع اول اشاره کردم، پس حالا که این همه دستاوردهای خوب داره پس ما بیگدار به آب بزنیم. نه، ما باید به ریشه ها و این عمق معرفتی و مبانیش توجه بکنیم. و کسانی که به دغدغه پیشرفت جامعه رو دارن یا دغدغه تمدن سازی نوین اسلامی رو دارن معمولا به این عقبه توجهی ندارن. این ریشه و هویت تمدن مدرن رو بهش توجه نمی کنن و به ظواهر فقط می اندیشن. ما این آسیب رو در خیلی از نو اندیشان جهان عرب هم می بینیم. یعنی من وقتی آثار مثلا نصر حامد ابوزید یا محمد آرکون یا مثلا جابری رو می بینم، می بینم این هم توجه ندارن. بسیار از روشنفکران دینی خودمون توجه ندارن. مرمای بازرگان توجه نداشت به این عقبه. مرحوم شریعتی توجه به این عقبه نداشت. اونها آسیب‌های از تمدن مدرن می‌دیدن، امتیازایی هم می‌دیدن، می‌گفتن پس ما باید نگاه گزینشی داشته باشیم. اما عقبه این نگاه گزینشی یک مبنای معرفتی است. اینو باید دید، اینو باید توجه کرد. حتی من این خلأ رو در آثار شهید مطهری می‌بینم. حتی این خلأ رو در آثار مرحوم علامه طباطبایی می‌بینم. وقتی مرحوم علامه طباطبایی نسبت به علم و دین، علم مدرن غرب و دین، نگاه مکملیت رو مطرح میکنه، اینجا به عقبه فکری تمدن مدرن که یکی از مؤلفاش علم توجه نداره. اینو کی متوجه میشیم؟ وقتی که ما سیر تاریخ فلسفه غرب رو بخوانیم. ما باید بدانیم این غرب چگونه این سیر تطورش رو طی کرده. ببینید غرب مثل هر تمدن دیگری یه دوران زایش داره، یه دوران نونهالی داره، دوره ارز کنم نوجوانی داره، جوانی داره، پیری و کهنسالی داره. این سیر رو مثل یه آدم که سیر تطورش رو باید بدانید، این دقیقا باید همین سیر تطورش رو باید بدانید. و لذا در باب این که اصلا ماهیت مدرنیته چی هست، من لااقل ندیدم تو آثار این بزرگان، که البته همشون بزرگان خدمت کردن، ما اگر چیزی بلدیم سر سفره اونا بلدیم، ولی به این نکته توجه نشده که عمق معرفتی مدرن چیست. این عمق معرفتی رو خود دکارت توضیح میده و بیش از همه کانت توضیح میده و بیش از کانت هگل توضیح داده هویت مدرن چیست. من این هویت مدرن رو استنتاج نکردم، خودشون دارن میگن هویت مدرن چیه. و این هویت مدرن تو قرن 16 هم شکل گرفت، تو نقاشی میکلانش خودش رو نشون داد، تو پیکر تراشی های میکلانش خودش رو نشون داد، تو نقاشی داونچی خودش رو نشون داد، تو سیاست ماکیاولی خودش رو نشون داد. بعد اومد ازش فلسفه تولید شد، علم تولید شد، فلسفه عقلگرای فرانسه، تجربه گرای انگلیس، فلسفه استعلای آلمان و و و و ده ها مکتب فلسفی و بعد ده ها ایدئولوژی شکل گرفت. اینم مانع دوم، بی توجهی به این عقبه معرفتی. نکته سوم، مانع سوم، خب حالا این عقبه معرفتی رو شناختیم، میشه نتیجه بگیریم پس همه علوم و دستاوردهای معرفتی علمی فلسفی غرب غیر اسلامی است؟ چون ما در تمدن اسلامی میخواییم از علوم اسلامی استفاده کنیم. آیا باید همین علوم رو کنار بزنیم و اون نگاه غرب ستیزانهی که در اثر استعمارگری غرب برای ما پیدا شد تعمیمش بدیم به علوم، که مانع اول بود که نباید این کار رو بکنیم؟ یا نه بپذیریم. اگر بپذیریم خب عقبه معرفتیش رو چی میگید که در مانع دوم ذکر شد؟ اون نکته ظریف اینه. این علومی که غرب تولید کرده بعضیاش علومی هن که میشه گفت علوم بشری هن، یعنی اسلامی و غیر اسلامی ندارن، شرقی و غربی ندارن. هر دانشمندی، هر پژوهشگری تحقیق بکنه به این نتیجه میرسد. وقتی شما به قانون اول نیوتن میرسید، قوانین ترمودینامیک، چه اول چه دوم چه سوم، یا قوانین مثلا فرض به نسبیت میرسید، این تحقیق تجربی است. بله، اون عقبه معرفتی که در مانع دوم عرض شد، اون میدونی چه اثری میذاره؟ این اثری میذاره که بارها از شیخ الاستاذ آیت الله جوادی آملی حفظ الله شنیده اید، که اون کسی که دارد مثلا ذره شناسی میکند، موج شناسی میکند، ماده شناسی میکند، انرژی شناسی میکند، سایر پدیدار میشناسد، به عنوان طبیعت شناسی میشناسد. اما ما اگر اون مبانی رو عوض کنیم، یعنی مبنای توحیدی رو بیاریم در کار و مبانی اسلامی رو، نگاهمون دیگه طبیعت شناسی نخواهد بود، نگاه میشه خلقت شناسی. افلا ینظرون الی کیف خلقت. اما آیا ای برابر است با ام سی دو تغییر میکنه؟ هاش دو او تغییر میکنه؟ نه، این خود نفس گزاره بشری است. یعنی اون مبانی اثری رو گزاره نداره، اما اثری در نگاه ما به گزاره و طبیعت داره. این نگاه در فرایند تمدن سازی تأثیر گذار است. این تو نیست کسی بگه نه حالا چه اشکال داره. علم اونجایی که علم به لحاظ گزارهی خونساز، ولی به لحاظ اتیتیود اپروچ روی کردش خونسا نیست، به مرور زمان اگر ما به روی کرد اسلامیش توجه نکنیم، به مرور زمان ما خودمون هم میشیم سکولار. به مرور زمان ها توجه دارید؟ لذا جا داره ما در با توجه به این مبانی نوع نگاهمون رو به طبیعت عوض بکنیم تا بتونیم به تمدن سازی اسلامی برسیم. اما نوع نگاهمون رو به طبیعت عوض بکنیم معناش اینه که ما این فرمول هایی که دانشمندان غربی کشف کردن بزنیم دور. مثلا نه، این تحقیق علمی است. ما کی میتونیم اون گزاره رو کنار بزنیم؟ وقتی که تحقیقات تجربی و علمیمون به این نتیجه برسد که مثلا H2O غلطه، یه عنصری دیگری در آب هم وجود داره، ما تا حالا دانشمندان غرب تا حالا کشفش نکردن. و الا به صرف این که مبانی رو تغییر بدیم باعث نمیشه گزاره تغییر پیدا کنه. بخشی از گزاره علمی اینن، و بعضی گزاره دیگه هستن که اون مبانی اصلا گزاره رو عوض میکنه. یعنی علم میشه دیگه علم بشری به ما و علم بشری نیست، علم به ما و علم غربی شرقی اسلامی مسیحی یهودیه، علم لیبرال و سوسیالیسم و کذا و کذاست. اونجا سبقه پیدا میکنه. در واقع این مانع سومی که میخوام بگم میدونید چیه؟ مانع بی توجهی به این تفصیل است. تفصیل بین علومی که بشری هن، شرقی غربی ندارن به لحاظ گزارهی، گرچه اونها هم به لحاظ روی کردی شرقی غربی دارند، و گزاره هایی که نه شرقی غربی دارن، گزاره هایی که اون مبانی در گزاره ها معنا رو عوض میکنه و اصلا یه گزاره دیگری به ما میده. مثل چی؟ مثل بسیار از گزاره‌ای که توضیح علوم انسانی داریم. تعریف عدالت، نه تنها عدالتی که سوسیالیست ها تعریف میکنن، مثلا مارکس عدالت رو تعریف، دغدغش عدالت بود دیگه مارکس. تعریفی که مارکس از عدالت میدهد با تعریفی که لیبرالیست ها از عدالت میدن متفاوته. چرا؟ چرا تعریف ها متفاوته؟ چون ایدئولوژی ها متفاوته. چرا؟ چون فلسفه ها متفاوته. چرا؟ چون مبانی متفاوته. یعنی گرچه همشون سوبجکتیویسم، اومانیسم، سکولاریسم قبول دارن، این مشترک در همه است. این سه تا اسمه که مثل روح در تمام اسما دمیده شده. اما از این سه تا اسم چندین اسم فلسفی پیدا شده، پوزیتیویسم، اگزیستانسیالیسم و و و و از این اسمای اجتماعی شکل گرفته، مثل لیبرالیسم، مثل سوسیالیسم، مثل فمینیسم. وقت من از این دقیق تر خدمت تو عرض کنم، حتی وقتی شما میدونی تو نظام لیبرالیسم، میدونی لیبرال ها از زمان جان لاک الی زمان ناهازا سه تا در واقع پارادایم پیدا کردن: لیبرالیسم کلاسیک، لیبرال دموکراسی و نئولیبرالیسم. هر سه تاشون هم اول لیبرالیسم کلاسیک که میدونید اصلا اسمی از عدالت نمی برد، دغدغش آزادی بود نه عدالت. جان لاک دغدغش آزادیه، عدالت نیست. توجه دارید؟ همون فئودال هایی که تو قرون وسطا مثلث فئودالیسم، کلیسا و امپراتور رو شکل دادن، اول امپراتوران و فئودال ها کلیسا رو زدن کنار، بعد فئودال ها اومدن کاری کردن که امپراتور ها برن کنار، ولی فئودال ها از بین نرفتن. فئودال ها لیبرالیسم رو ایجاد کردن که بر اساس اصالت فرد و اصالت آزادی کاپیتالیسم شکل پیدا کنه. یه مدل مدرنی از فئودالیسم در دوره قرن 17 شکل میگیره توسط جان لاک. لذا دغدغه عدالت نیست، دغدغه آزادی فرده، دغدغه اصالت فرده، دغدغه اصالت سرمایه است. اما وقتی میرسیم به دوره دموکراسی لیبرال، چون مارکسیست ها اومدن و دولت ها رو داشتن تصرف میکردن و تسخیر میکردن، لیبرال دموکراسی، لیبرالیسم خودشو اصلاح کرد، لیبرال دموکراسی مطرح شد، باید شعار عدالت رو بدیم. اما عدالت برای آزادی، نه آزادی برای عدالت. شعار عدالت رو دادن. افرادی مثل جان رالز اومد عدالت رو مثابه انصاف مطرح کرد. پوپر عدالت رو مطرح کرد. اینا همه دموکراسی لیبرالن ها، لیبرال دموکراسی ان. ولی بعدش پارادایم سومی شکل گرفت در لیبرالیسم به نام نئولیبرالیسم. نئولیبرالیسم یک مکتب جدیدی است که بازگشت به لیبرالیسم کلاسیکه، که عدالت رو سخن میگه، ولی عدالتی رو بسیار کم رنگ و بیمایه، مثل نوزیک، مثل هایک، اینا هم از عدالت سخن میگن. اما تعریفی که هایک و نوزیک از عدالت میگه که نئولیبرالیست هست، با تعریفی که عرض کنم دموکراسی لیبرال از عدالت میگه، مثل رالز، مثل پوپر، کاملا متفاوته. دو تعریف متفاوت از عدالت. اینجا دیگه نمیتونید شما بگید آقا تعریفی از عدالت که ذکر میشه در علوم اجتماعی این شرقی و غربی نداره، این اسلامی غیر اسلامی نداره. نه تنها اسلامی غیر اسلامی داره، شرقی و غربی داره، بلکه ایدئولوژی بردارم هست، سوسیالیستی لیبرالیستی داره، نئولیبرالیستی دموکراسی لیبرال داره. اینقدر متفاوتن و اونقدر از این گزاره ها فراوان در حوزه علوم مخصوصا اجتماعی. خب اینو توجه نمی کنیم. البته من نمیخوام بگم در علوم اجتماعی گزاره های از سنخ اول اصلا وجود نداره، بعضی گزاره‌ای که تجربیان اونجا هم تاثیرگذار است، اما خیلی 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 کمرنگ، مثل گزاره علم علوم بشری که بشری محزن، خیلی کمرنگ و کمه، اندکه، چون مبانی خیلی تاثیر داره. اینم یکی از موانع، نمیشناسیم این تفصیل رو، قول به تفصیل رو توجه نداریم. لذا در تمدن سازی اسلامی و نوین اسلامی گرفتار مشکلات میشیم. این مانع سوم. مانع چهارم، تفسیر غلطی که از جامعیت اسلام میشه و این که گاهی خود ما گرفتار یه تنزیل میشویم. یه بحثی هست در علوم ادبی به نام باب تنزیلات، در مختصر، در متول، در علوم ادبی بحث شده تنزیلات، هم در ادبیات فارسی، هم عربی، هم انگلیسی مطرح شده. اینکه یه چیزی رو نازل منزل چیز دیگه قرار بدیم، مثل که فرض کنید شما به کسی که عالمه ولی به علمش عمل نمیکنه، بهش میگی که برو عالم شو. یعنی اون عالمو فرض کردی جاهل، نازل منزل جاهل فرضش کردی، بعد بهش میگی برو عالم شو. توجه دارید؟ یه کسی ورزشکاره ولی مثلا اخلاق ورزشکاری نداره، بهش میگه برو ورزشکار شو. یعنی اونو نازل منزله یه کسی که در نظر گرفت که ورزشکار نیست، بعد بهش میگه ورزشکار شو. میگن تنزیلات، بحث مفصلی است در ادبیات. ببینید ما امام معصوم، امام معصوم، ما امام معصوم نیستیم. گاهی اوقات بعضیا خودشون رو نازل منزل امام معصوم میگیرن. بله تو روایات ما آمده که ائمه علم ماکان و مایکون و ما و کائن داره. بله درسته. امام رضا علیه السلام فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود ما علم ماکان و مایکون داریم و همین رو از قرآن هم میگیریم، برای که نزل نالی که قرآن تبیان لکل شای و هدن و رحمتن و بشر للمسلمین. وقت بعضی از مسلمان ها میگن خب وقتی امام اینطوره پس ما میتونیم همه حقایق از قرآن استخراج کنیم. بعد الان تو بعضی دانشگاه ما، دانشگاهی های ما که مثلا رشتهشون شیمی، فیزیک، زیست شناسی، میگن آقا ما میخوایم همه گزارای فیزیک و شیمی زیست شناسی بریم از قرآن استخراج کنیم. چرا؟ چون قرآن کتاب جامعه. وقتی بهشون میگیم بابا این نیست، میگن ها اینا گرایش لیبرالیستی پیدا کردن. بابا حالید نمیشه، چه گرایش لیبرالیستی؟ قرآن اون جامعیت به اون معنا مختص پیغمبر و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعینه، مال شما نیست. شما اون چه مربوط به هدایت بشر است از قرآن میتونید استخراج کنید، تک گزارهای علمی علم تجربه رو میتونید استخراج بکنید، اما قرآن نیامده که عقلتو تعطیل کنی، تجربه رو تعطیل کنی، آزمایشگاه رو تعطیل کنی. میخوام یه تحقیقی درباره مثلا خودکشی در فلان جامعه ایران انجام بدیم و قرآن رو باز کنیم ببینیم مثلا علت خودکشی در فلان جامعه چیه. بله قرآن یه اصول انسان شناسانه رو به ما گفته باید استفاده کنیم، انواع اقسام فضائل انسان، رذائل انسان، اون چیزایی که باز میشه انسان انحطاط پیدا کنه، تکامل پیدا کنه، تا رشد کنه، به حیات طیبه برسه، اینا رو قرآن ذکر کرده. اما اینکه در این جامعه آیا عامل ایکس بیشتر نقش داشته در خودکشی یا عامل بی، اونجا با تحقیق تجربی انجام بدید، با کار میدانی انجام بدید، اونجا آمار و منطق احتمالات به داده شما میرسه. اما با یه عقبه پرسشنامه‌ای که برگرفته از اصول قرآنی است، البته اونو من انکار نمی کنم. الان بعضی هستن تلاش میکنن میخوان جدول مندلیوف از قرآن استخراج کنن، و چه کاریه؟ اینا نمیتونن، اینا مانع تمدن سازی اسلامی است، چون تفسیر غلطی از جامعیت قرآن و جامعیت اسلام دارن. تفسیری از جامعیت قرآن ارائه میدن که باعث در واقع یک نوع بدفهمی از قرآن و تعطیلی عقل و تجربه است. سکولاریزم عقل و تجربه رو گرفت و عقلانیت تجربی رو و عقلانیت بشری رو پذیرفت، استفاده کرد، ولی وحی و شریعت رو کنار زد. ما وقتی از جامعیت اسلام سخن میگیم که نمیخوایم عقل و تجربه رو کنار بزنیم، و یکی از ضعفایی که ما تو تمدن سازی داریم اینه که تحقیقات تجربی و آماریمون ضعیفه. من همین الان این ببینید اگه از بنده سوال کنن قوی ترین قشر بسیج در کشور ما چی، میگم بسیج اساتید. نه اینکه بنده خدمتگزار عزیزان هستم، یه همکاری مختصری محضر آقای دکتر سلای برادر عزیزم دارم، نه از این باب نمیگم، نه واقعا. شما بسیج دانشجو رو ببینید، بسیج مهندسی رو ببینید، بسیج عرض کنم قشرهای مختلف رو ببینید، بسیج طلاب رو ببینید. حتی ما گاهی قد دغدغه‌ای برای طلاب داریم، باز از آقای دکتر سلایی کمک میگیریم که کمک کنن. قوی ترین قشر از اقشار بسیج، بسیج اساتیده. ولی اگر همین قشر که قوی ترین قشر است و انصافاً تلاش میکنه و سعی همه عزیزان مشکور هست، اگر سوال کنیم یه آمار دقیقی داریم ما در این قشر چند نفر جامعه شناس داریم، چند نفر روان شناس داریم، چند نفر اقتصاددان داریم، آمار دقیق، چند درصد اینا استادیارن، چند درصد دانشیارن، چند درصد استاد تمامن، چند درصد از اینا صاحب تئورین، چند درصد اینا در تولید نظریه میتونن نقش داشته باشن، چند درصدشون ترویجین، ولی استاد تمام باشن، استاد تمام داریم ترویجیه، ممکنه دانشیار داشته باشیم مولد باشه. ما آمار دقیق نداریم، اصلا ما نسبت به تحقیقات میدانی و آماری بیمهری میبرزیم و این نمیتونه تمدن سازی. ما الان تحقیقات آمایشی که آقای دکتر سلای شروع کرده برای بحثای نیازهای استانی، الان اصلا نمیدونیم، خیلی از اطلاعات واقعا نمیدونیم توی هر استانی چه نیازایی هست. این تحقیق میدانی میخواد، آماری میخواد، اینجا منطق حساب احتمالات نقش داره. حالا بر اساس چه مبنای از منطق حساب احتمالات و آمار اون دیگه منو وارد نمیشن. اینم مانع چهارم. مانع پنجم، فقدان مؤسسه های علمی تمدن سازه. ما الان چقدر پژوهشگاه و مؤسسه داریم که زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری هستند، چقدر داریم زیر نظر حوزه هستن، چقدر داریم زیر نظر وزارت علوم هن. بعضی از اینا هم خب زیر نظر دفتر حضرت آقا هستن، هم زیر نظر وزارت علوم هن، ترکیبی هن و کارهای پژوهشی ارزشمندی هم انجام میدن، سعیشون مشکور. اما تا اونجا که من اطلاع دارم، یعنی بر اساس اطلاعاتم داوری میکنم، من هیچ کدوم از این مؤسسه ها رو تمدن ساز ندیدم. نمیگم آثارشون مفید نیست، آثار ارزشمندی تولید میکنن، اما وقتی دارن در حوزه اقتصاد کار میکنن با رویکرد تمدنی کار کنن. این اهل سنت یه بحثی دارن میگن مقاصد و شریعه. حتی من اینو میگم نه تنها با رویکرد تمدنی کار نمیکنن، حتی یکم عقبتر بیاییم با رویکرد توسعه‌ای، به تعبیر مقام معظم رهبری، رویکرد پیشرفت هم کار نمیکنن. چون پیشرفت نرسیده به تمدنه، تا جامعه شما پیشرفت نکنه که نمیتونه تمدن ساز باشه. فرق توسعه با تمدن اینه، توسعه رشد جامعه شماست، ولی تمدن تاثیرگذاری بر جوامع دیگر هست. انقلاب اسلامی ما البته تأثیر فوق العاده زیادی گذاشته، اما تأثیر فرهنگی گذاشته، تأثیر فکری گذاشته، تأثیر استعمار، نقد استعمار و نقد غرب رو گذاشته. این خیلی ارزشه، این تأثیر فرهنگی است، ولی ما تو تأثیر فکری و تأثیر اقتصادی و تأثیر سیاسی و تأثیر علمی نداشته باشیم نمیتونیم بگیم تمدن ساختیم. ما مؤسسه های تمدن ساز نداریم. نگاه تمدنی به تحقیقات و پژوهش ها نیست و به همین خاطر ما گرفتار فقر معرفتی هستیم. مقام معظم رهبری حفظ الله میاد چی مطرح میکنه؟ اقتصاد مقاومتی رو، اصولی رو هم مطرح میکنه. ما صدها تئوری اقتصاد مقاومتی داریم که بتونه این تحقق پیدا کنه. چقدر اقتصاددانان حزب الله ما، ارزشی ما، اصولگرای ما، بسیجی ما، دغدغه مندان این نظام، اصولگرا منظورم اصولگرا در موقع اصلاح طلب حزبی نیست ها، یعنی اینایی که واقعا دغدغه این نظام رو دارن، دغدغه این ملت رو دارن، چند درصد اینها نشستن کار علمی و پژوهشی در اقتصاد مقاومتی کردن؟ مگر با شعار میتونیم اقتصاد مقاومتی تحقق ببخشیم؟ ده ها مؤلفه و تئوری نیاز داره. هزاران متفکر میشینن تو اقتصاد نئوکلاسیک کار میکنن، تئوری ها رو میدن به مجریان که اجرا بکنن در غرب. ما چند تا عالم داریم در دانشگاه و حوزه هامون که رو اقتصاد مقاومتی عمیق کار کرده باشه، هر کسی از یه زاویه. چقدر داریم؟ یا منتظری مقام معظم رهبری خودش بشینه این کارا رو انجام بده؟ چون بعد وقتی هم ما میشیم در اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم همون حرفا رو آغار میزنیم. یا اگه کسی منظر آقای حرفه آقا فهم که این حرفا که ما زدیم حرف جدید تو چیه؟ اشکال نداره تکرار حرفای آقا فرهنگ سازی میکنه، اما کافی نیست برای ایجاد اقتصاد مقاومتی. آقا وقتی میفرماید تهاجم فرهنگی بعد مقابلش ایستاد، تئوری میخواد. ما چند تا تئوری فرهنگی داریم؟ من برای شما صدها آدم نام میبرم که تئوری فرهنگی دارن در ذیل مکاتب مختلف، ایدئولوژی مختلف. ما چیکار کردیم؟ این مانع این نمیذاره تمدن سازی شکل بگیره. و آخرین عرضم به عنوان آخرین مانع، دیگه وقت تمام شده چون بعد محضر استاد بزرگوار آیت الله جوادی عاملی برسید و از محضر ایشون بهره مند بشید، خیلی لاتعالات ما وقت شما رو نگیره، آخرین مانع عرض بکنم نبود ساختارهای تمدن سازه. ما ساختارهای تمدن سازم نداریم. تمدن سازی ساختار میخواد. ساختارهای حزبی من تمدن ساز نیست. حتی همین احزاب اصولگرا چه ساختار تمدنی دارن؟ یعنی شما اگه کسی یک کسی از همین احزاب 20 حزب اصولگرایی که تو کشور داریم که شعار تمدن سازی رو میدن، اگه ازش سوال کنیم با چه ساختاری، اصلا چقدر از عقبه معرفتی استفاده میکنید؟ جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شک پیدا میکنه، محضر حضرت آقا میرسن، آقا میفرماید عقبه فکریتون رو تقویت کنید، بعد محضر آقا لیست میدن، آقا با تا این حد میاد وارد میشه که آقا این شخصیت ها رو استفاده کنید، اینا عقبه فکری جبهه فرهنگی باشن. 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال میگذره، اصلا کاری به عقبه فرهنگی ندارن، هر کسی خودش کار میکنه. این ساختار جواب نمیده، این تمدن سازی نمیکنه تو فرهنگ. ساختار مناسب، حالا ساختار فرهنگیمون، سیاسیمون، اقتصادی، اینا کار علمی ها میخواد و ما نداریم این ساختار رو. وقتی این ساختار رو نباشه طبیعتا آسیب پیدا میکنه تمدن نوین اسلامی. این موانعی که عرض کردم، جمله آخرم، دوستان رو دل سرد نکنه که آقا پس این موانع هست، چه ده ها زمینه ها و قوت ها و توانمندی ها در این کشور و در این مبانی اسلامی ما وجود داره، ظرفیت بزرگی هست و از مهمترین ظرفیت ها خود انقلاب اسلامی ایرانی که داریم به سالگردش میرسیم، این ظرفیت خیلی بزرگی است. این مقبولیت جهانی که انقلاب اسلامی پیدا کرده، نگاه نکنید این سیاست مدارای تحریما این غلطکاری ها رو میکنن، به لحاظ فرهنگی و معرفتی جایگاه بسیار وسیع انقلاب اسلامی پیدا، اینو ظرفیت بالایی است و نسل جوان مستعدی که تو این 20 سال با مدیریت شخص مقام معظم رهبری شک گرفتن. آقا سخنرانی هایی که میکنه، این حرف هایی که میزنه، آدم میسازن. اینقدر افراد متعدد داریم، اینا رو باید مدیریت کنیم، اینا رو باید شناسایی کنیم و تبدیل بشویم به یک جبهه تمدن نوین اسلامی. خیلی عذر میخوام و السلام علیکم و رحمت الله.